خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه، انشاءالله از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در این لحظه برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما گرامیان میشه.
خودی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی،
بدون خط خوردگی،
به نام آن که عهدش وفاست، به نام خدای بزرگ، خدای بخشنده و خدای مهربان. سلام، عصر شما بخیر. بدون خط خوردگی رو از این لحظه تقدیم شما دوستان عزیز شنونده میکنیم، زنده و مستقیم از تهران پایتخت و شبکه رادیویی گفتگو در آخرین روز امرداد سال 1400، یعنی 31 امرداد، و امیدوارم که این عصر بر شما مبارک و فرخنده باشه و تا پایان این برنامه رادیویی با ما همراه باشید. ۳۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما، 162 رابطونی سازمان صدا و سیما، نرم‌افزار و اپلیکیشن کاربردی ایران صدا هم با شماست. میتونید بر بستر اینترنت صدای ما رو صافتر و شفافتر دنبال کنید. اما موضوعات امروز بدون خط خوردگی: در بخش ویژه بررسی میکنیم رویکرد دولت و مجلس در تشکیل کابینه کارآمد با تکیه بر ویژگی های دولت جوان انقلابی. ابزارها و راهکارهای کارآمدسازی سیستم آموزشی در سال تحصیلی جدید با بررسی سخنان رئیس جمهور برای بازگشایی مدارس و تداوم تحصیل مجازی. جوانگرایی ویژگی مثبت دولت 13 و راهکارهای کسب و اعمال تجربه. دلایل و چگونگی ایجاد تشکیک در آمار فوتی‌های کرونایی توسط رسانه‌های معاونت. و بررسی روند بازار پولی و مالی در ابتدای دولت 13 و دلایل تلاطم‌های اخیر در بازار سکه، دلار و خودرو. خب بریم به سراغ اولین بخش امروز بدون خط خوردگی، بخش ویژه و بررسی رویکرد دولت و مجلس در تشکیل کابینه کارآمد با تکیه بر ویژگی‌های دولت جوان انقلابی. همراه میشیم با دکتر مشتبه یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، از تو شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام دارم و وقت بخیر خدمت شما و ملت بزرگ ایران. در خدمت شما هستم، فقط من چون توی جلسه ای از رئیس هستم، به احترام شما و ملت بزرگ ایران آمدم بیرون. من دو دقیقه میتونم در خدمتتون باشم، برگردم در جلسه برای برنامه‌ریزی برگزاری جلسه فردا.
خدمت شما عرض کنم که ما این دو دقیقه رو میخوایم محترم بشماییم، ولی آقای دکتر یه مقدار دو دقیقه رو بیشتر کنیم چون چند تا کار واجب
من توی جلسم عزیزم. من گفتم به خاطر
حالا از اینه که حالا که تشریف آوردید، بالاخره الان شما مشغول هستید و مجلس هم داره بررسی میکنه کابینه رو، نگاه مجلس در تشکیل کابینه، در کمیسیون ها، خود صحن بر چه عناصری استواره تا ما بتونیم یک کابینه کارآمد رو با تکیه بر ویژگی های دولت جوان انقلابی داشته باشیم.
عرض کنم حالا بازم من اصلاح میکنم از نظر ملت بزرگ ایران، به خاطر اینکه مقداری برای هماهنگی های فردا و حالا توی وقت موسعی
در خدمت هستم. دکتر حالا الان
ببینید، ما توضیحاتی رو قبلا در بخش های مختلف خبری و رسانه دادیم که تغییری در بررسی صلاحیت وزرا و رأی اعتماد صورت گرفت در این مجلس برای اولین بار، که همه وزرای پیشنهادی در همه کمیسیون های تخصصی حضور پیدا کردن. قبلا فقط وزیر پیشنهادی که مثلا مرتبط بود با اون کمیسیون تخصصی در جلسه حضور پیدا کرد، مثلا وزیر راه در کمیسیون عمران و بقیه بیشتر به جلسات غیر رسمی و خیلی به عنوان جنبه رسمی و بررسی برنامه های پیشنهادی وزرا انجام نمی شد. ولی در نهایت سهم و همه نمایندگان باید رأی بدن به کل وزرا، نه فقط کمیسیون تخصصی. از این جهت برنامه‌ریزی توسط هیئت رئیسه صورت گرفت و همه وزرا در همه کمیسیون‌ها از ابتدای هفته گذشته تا روز سه‌شنبه قبل از تاسوعا و عاشورا برگزار شد که 260 جلسه برگزار شد. اینا به جز حضور نمایندگان همین وزرای پیشنهادی در مجامع استانی، فراکسیون‌ها، اینها بود که هر وزیری که دیگه آمد از امروز از اول هفته روز شنبه، با اینکه حتی کل کشور تقریبا تعطیل بود به خاطر شرایط کرونایی، ولی مجلس از شنبه صبح شروع کرد بحث هم کلیات بررسی برنامه وزرا و حضور ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر رئیسی و حالا موافقین و مخالفین در کلیات وزرای پیشنهادی، و بعد از اون بر اساس حروف الفبا شروع کردن از وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، هم موافقین مخالفین، و در نهایت وزرا این برنامه‌شون رو ارائه دادن. امروز هم همینطور از ابتدای صبح در دو شیفت کاری، البته خب جلسات تخصصی هنوز ادامه داره و این کمک کرد که یه بخشی از برنامه‌های وزرا، حالا بازم این رو هم در فضای رسانه‌ای هم استفاده از ظرفیت رسانه‌ای ملی که تشکر می‌کنم از صدا و سیما و همه اصحاب رسانه که شرح مذاکرات رو به صورت زنده و هم از رسانه‌های تصویری و هم صوتی به سمع مردم می‌رسید. یه این حضور وزرای پیشنهادی در کمیسیون‌ها الان کمک کرد که یک دید کلی نمایندگان نسبت به برنامه‌های پیشنهادی وزرا داشته باشن. نکته آخری هم که عرض کنم، بنامون بر اینه با توجه به مشکلات جدی که الان در حوزه اقتصادی و در حوزه سلامت که الان اولویت مردم شده ما الان داریم، بنا نیست که تعارف یا رو درواسی رو با وزرای پیشنهادی داشته باشیم و برنامه ها رو داریم به جد بررسی میکنیم. ممکن هم هست که برخی از وزرا حائز آرار حد نصاب آرار رو نیارن و عملا به عنوان وزیر انتخاب نشن.
چه میشه رأی گیری دقیقاً آقای دکتر؟
خب ببینید، ما چون بر اساس حروف الفبا داریم پیش میریم، هفته ما برآورد خودمون اینه که فکر میکنم چهارشنبه باشه، حالا ممکنه بعیده که سه شنبه برسیم، چهارشنبه فکر میکنم انشالله دیگه رأیگیری کامل کابینه انشالله انجام بشه.
برخی از نمایندگان به خصوص رئیس کمیسیون ها، آقای حاجی دلیکانی مثلا، ایشان اظهار نظر میکرد، پیش بینی میکنن بین 10-15 و نهایتا 20% از کابینه پیشنهادی ریزش داشته باشه و رأی اعتماد
نگیره. حالا برآوردهای غیر رسمی ممکنه 3 یا 4.
فضای مجلس رو شما بیشتر باز در جریان هستید، حالا با توجه به
ببینید برآورد اینه که شاید 3 یا 4 وزیر، البته هنوز باید برنامه ها شنیده بشه، چون در نهایت این برنامه‌ای که نیم ساعتی که خود وزرا پیشنهاد فرصت دارن برای ارائه برنامه نهاییشون و مخالفین و موافقین ادله و استدلالی که دارن که مطرح میکنه، این کمک میکنه به آشناتر شدن نمایندگان.
و یه نکته این هست که مجلس هم جدی داره، من حالا نگاه میکردم خودم به شخصه، جدی داره بررسی میکنه. مثلا رو بحث وزیر عمر فروش چالش جدی دیروز وجود داشت بین نمایندگان. امروز بحث
وزیر ارتباطات وزیر بهداشت، یعنی این فضا سازی که برخی ها حالا با الفاظی فکر میکنن که مجلس نمیخواد وظیفه قانونیش رو انجام بده، این معلوم شد که اینطور نیست، به جد دارن بحثا خیلی چالشی جدی و به یه نوعی مستدل با طرفین مخالفین و موافقین و باعث رو مطرح.
بسیار خوب، من عذرخواهی میکنم، خواهش میکنم بفهمید به جلساتون برسیدین،
خواهش میکنم، عذرخواهی میکنم از محضر ملت بزرگ ایران. خداحافظ
شما. خب همچنان با شما هستیم بدون خط خوردگی از شبکه رادیویی گفتگو، با اعلام ساعت 19:15 بریم بخش دیگری از برنامه رو تقدیم شما کنیم.
جامعه بدون خط خوردگی.
خب بریم به سراغ یک موضوعی که فکر میکنم از جوانب مختلف باید بهش پرداخت و بعد خیلی جدی در موردش صحبت کرد. هر روز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی آمار و ارقامی رو اعلام میکنن و دوستان یک کلمه رو به کار میبرن، آمار رسمی ابتلا یا فوت. مثلا امروز اعلام شد که موارد جدید فوت شده، آمار قطعی 684 نفر ما در حقیقت از دست رفته داریم به دلیل ابتلا به ویروس کرونا، یا اینکه مثلا 5007 مورد بستری جدید داشتیم و آماری از این دست. اما تشکیک در آمار فوتی ها و جو و فضاسازی که توسط رسانه های ماند میشه بحث ماست تا حالا صحبت بکنیم با جناب آقای مشتاق باجلان و در این زمینه گپی بزنیم ببینیم داستان کار چیه. آقای باجلان اصل شما بخیر، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر، در خدمتتون هستم.
حالا من مقدمه رو عرض کردم جستار کاملا از بالاخره یه چیزی که وجود داره، من یادمه که متناسب با یک دستورالعملی دوستان در وزارت بهداشت اعلام کردن که متناسب با اون دستورالعمل ما آمار فوتی ها رو اعلام میکنیم که میگه میشه آمار قطعی یا آماری که دیگه بر مبنای مثلا شرح حال، ویزیت و سی تی اسکن و علائمی که بیمار داره، همه اینها باید در یک مقیاسی قرار بگیرن که ما قطعا بگیم که فرد با توجه به ابتلا به کرونا از دست رفته یا حالا آمارهای مختلف. اما این زمینه ایجاد میکنه که تشکیک به وجود بیاد در آمار فوتی ها و فضاسازی که رسانه های مختلف ازش انجام میدن، درسته؟
بله،
در خدمت شما هستیم.
این فضاسازی چطور؟ عرض کنم که ببینید، این اولین بار نیستش که رسانه های فارسی زبان خارج از ایران با شایع پراکنی به نام خبر و با تحلیل های دروغ سعی دارن که مخاطبان عمدتاً ایرانی خودشون رو نسبت به وضعیت کشور یا اقدامات مسئولان و همچنین آینده جامعه دچار تردید و بدبینی بکنن. این موضوع متاسفانه در حالی در دستور کار این رسانه های فارسی زبان قرار گرفته که شرایط کنونی کشور ما شرایط مناسبی نیست و این اقدامات نه تنها انسانی و منصفانه نیست، بلکه با معیارهای حرفه‌ای رسانه‌های خارج از کشور که اینها سالهاست ادعای اون رو دارن هم همخونی نداره. نکته بعدی این که اتهام جعل آمار در حالی از سوی این رسانه‌ها علیه کشور ما زده میشه که بحث شیوع کرونا و میزان مرگ و میر در اثر این ویروس منحوس یک بحران فراگیر در جامعه است و این رسانه‌ها متاسفانه جوری سعی در انتشار اخبار مربوط به حالا ابتلا یا میزان مرگ و میر در کشورمون میکنن که انگار فقط این در ایران داره این ویروس
میچرخه
و داره تلفات میگیره و این عرض کردم اصلا رویکرد منصفانه و انسانی نیست، حالا برخلاف ادعایی که این رسانه ها سالها دارن روش تاکید میکنن.
نکته که بله.
خواهش میکنم. این نکته رو میخواستم بگم که آمارهای روزانه از تعداد مبتلایان هم که حالا من دیدم رسانه های خودمون هم هر از گاهی آمارهای جهانی رو نشون میدن، در رسانه های دیگه هم سعی میکنن، رسانه های مستقل دیگه هم سعی میکنن این کار رو انجام بدن، به خوبی نشون میده که این بحث کرونا یک باعث شده که خیلی از کشور، حتی کشورهای مدعی مثل آمریکا و انگلیس و حالا دیگر کشورها هم درگیر این ویروس پیچیده هستن و هنوز که هنوز نتونستن به اون شرایط مطلوب که در حد ادعای خودشون هست برسن، ولی خب متاسفانه این موضوعات هیچ انعکاسی در این رسانه های معاند و ضد ایرانی نداره، چون اینها متاسفانه یک رویکردی رو در دستور کار خودشون قرار دادن و اون اگر من بخوام در یک عبارت خلاصه بکنم بحث فروپاشی روانی جامعه ایرانی است که واقعا یک اقدام ضد انسانیه و عمدتا تأسف آورش اینه که عمدتا این از توسط کسانی داره این سیاست دنبال میشه و کسانی دارن به قولی من عذرخواهی میکنم این عبارت رو به کار میبرم به عنوان عمله و پادو سیاست های کشورهای متخاصم با ایران دارن دنبال میکنم که اینها هموطن خودمونن، یعنی یک روزی اینها در کشور ما بودن و فارسی دارن صحبت میکنن، ولی متاسفانه شرایط الان به این شکل که اینها فروپاشی روانی جامعه خودشون رو در دستور کار قرار دادن و این خیلی تأسف آوره. یه نکته دیگه هم من اگر اجازه بدید بهش اشاره بکنم. ببینید این کشورهای مدعی بحث تکنولوژی منابع مالی نامحدود، همین کشورهای مدعی که خدمتون عرض کردم، منابع مالی نامحدود، همکاری گسترده با کشورهای دیگه برای کاستن از تبعات این ویروس در حالی در اختیار این کشور است که کشور ما متاسفانه از همه اینها محروم هست و به هیچ یک از اینها دسترسی نداره، یعنی با دستان خالی و زیر بار فشار تحریم ها داره با این ویروس و این بحران که عرض کردم کل دنیا رو هم درگیر کرده ما داریم باش مقابله میکنیم. و به حضورتون عرض بکنم که بحث بعدی هم اینه که این تلاشی که این رسانه ها دارن انجام میدن در حالیه که آمار جانباختگان تحریم، نکته خیلی مهمیه، آمار جانباختگان تحریم و دشواری های زندگی مردم کشورمون در زیر سایه تروریسم اقتصادی که به ما تحمیل شده و بیمارانی که بر اثر تحریم دارو متاسفانه ما از دستشون دادیم اصلا توی این رسانه ها مورد توجه قرار نمیگیره و تنها به اعلام بیانیه های حالا نیمبندی که توسط حالا برخی نهادها منتشر میشه اینها بسنده میکنن.
نکته این هست که انقدر بعضن سیاه نمایی شدید میشه که مخاطب فکر میکنن به مرز افسردگی میرسه
بله من بله من در تایید فرمایش شما عذرخواهی میکنم، یعنی کلامتون اومدم بار روانی تجزیه و تحلیل این میزان اطلاع رسانی غلط که داره پمپاژ میشه به افکار عمومی کشور ما، اون هم درباره موضوعی به مهمی سلامت، یک استرس غیر قابل کنترلی بر جامعه ما داره وارد میکنه که نتیجه اون افزایش بیماری های متعدد دیگه است. و این باز عرض کردم خیلی رویکرد غیر انسانی و غیر منصفانه ای که توسط این رسانه ها داره انجام میشه.
و یه مکتب دیگه هم که هست این هست که نشان دادن یا موازی کردن خیلی از کشورهایی که حالا به موازات ما جلو رفتن، نکاتی که فاصله هایی که میتونست پر بشه، ناجوانمردی هایی که اتفاق افتاد هم اصلا از اون خبری نیست.
بله بله دقیقا.
به هر ترتیب ممنونم آقای باجلان از این که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم، انشالله که مفید بوده باشه. خیلی متشکرم، خوشحال شدم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
زنده باشین. خدا نگهدار.
صلاحیت وزیر پیشنهادی امور خارجه با نطق نمایندگان مخالف و موافق در جلسه علنی امروز مجلس بررسی شد. محمود عباس‌زاده مشکینی در نشست علنی نوبت عصر امروز در جریان بررسی صلاحیت حسین امیرعبداللهیان وزیر پیشنهادی امور خارجه دولت 13 گفت تحقق سیاست آسیا محور در برنامه‌های امیرعبداللهیان قرار گرفته. محمود عباس‌زاده مشکینی ضمن اشاره به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص برنامه‌های وزیر پیشنهادی گفت ایشان ضمن معرفی خود در جلسه‌ای و ارائه سوابق تحصیلی و کاری برنامه‌ها و رویکردهای وزارت امور خارجه را در صورتی که با اعتماد نمایندگان مردم کسب کند تشریح کرد. نماینده مردم مشکین شهر ادامه داد امیرعبداللهیان دارای مدرک تحصیلی دکتری روابط بین‌الملل از دانشگاه تهران است. به در دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه و دانشگاه تهران تدریس میکند و استاد راهنمای رساله های دکتری دانشجویان زیادی است. به ادامه داد وزیر پیشنهادی امور خارجه کار در این وزارتخانه را از سطح کارشناسی شروع کرده، از جمله معاونت و ریاست اداره، مدیر کل امور خلیج فارس، معاونت آفریقا، معاونت سفارت ایران در بغداد، سفیر کشورمان در بحرین و عضویت در هیئت مذاکره کننده ایران و کشورهای اروپایی و ریاست کمیته سیاسی این هیئت در بغداد و سایر کشورهای دیگر بوده است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد وی در کارنامه خود سابقه همکاری تنگ و تنگ با شهید عزیز سردار سلیمانی را دارد. برنامه‌ای که امیرعبداللهیان در کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه کرد تأکید بر تلاش برای تحقق سیاست خارجی متوازن و فعال و هوشمند دارد. مشکینی ادامه داد وی بر مبنای آنچه در کمیسیون ارائه کرد باید بر اساس ظرفیت تمام کشورهای دنیا نقشه راهی برای ارتقا و تحکیم روابط با همه کشورهای دنیا داشته باشد. کشورهایی که به احترام متقابل و منافع متقابل اعتقاد داشته باشند باید در اولویت قرار گیرند. اینجا تهران رادیو گفتگو و بدون خط خوردگی، زنده و مستقیم.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب بریم به سراغ وضعیت بازار پولی و مالی در ابتدای دولت 13 تراتوم‌های مختلفی رو داریم تجربه میکنیم در بازار سکه، دلار و خودرو. بریم بررسی بکنیم این بازار رو، ببینیم چرا داستان این روزها چی هست. با دکتر مظاهری همراه هستیم، رئیس کل اسمق بانک مرکزی. آقای دکتر مظاهری درود بر شما، عصرتون بخیر.
منم به شما و شنوندگان عزیز سلام و درود عرض میکنم و در خدمتتون هستم.
زنده باشم. آقای دکتر، شما بالاخره مدت خودتون در بانک مرکزی حضور داشتید، نوسانات مختلف فکر کنم دوره شما محدودتر بود، به این شکل نبود، ولی چه در دولت تدبیر امید یه دفعه جهش‌های مختلف در ابتدای دولت 13 هم عجیب غریب این اوضاع هنوز البته دولت میشه گفت مستقر نشده، ولی میبینیم هم تلاطم در بازار سکه هم دلار هم خودرو، داستانش چیه؟
خب در مورد دولت 13 هنوز باید منتظر باشیم که این مرحله رأی اعتماد از مجلس برای وزرا انشالله فردا نه پس فردا به ثمر برسه و دیگه تتمه انتصابات هم تموم بشه و اقدامی بکنند و تصمیم بگیرند برای اصلاح امور اگر انشالله بتونند. اون چیزی که امروز و در طول این 2-4 هفته شاهد هستیم ادامه همون روند قبلی هست، اینطور نیست که مثلا اقدامی رو دولت سیستم کرده باشه. البته حاصل تدبیرهایی که آقای رئیسی از روز انتخابات تا روز تحلیف رو داشتن و فکر کردند و برنامه‌ای داشتند و نظراتی گفتند، اینها به لحاظ روانی در بازار مفید بوده و یه انتظار بهبودی رو برای مردم ایجاد کرده.